سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوهای بین افغانها و مالکیت افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شماری از مقامات استخبارات نظامی روسیه تحریم‌های را وضع کردند. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن اطفال را در عملیات نیروهای افغان در تخار کردن برخورد قانونی می شود. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش حزب دموکرات دیروز در مناظره نهایی قبل از انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن 12 طفل را در عملیات هوایی نیروهای افغان در تخار کردن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفته که در حمله هوایی روز چهارشنبه بر مسجد منطقه هزار قرلاق در طالقان 12 طفل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اما امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که وی اسناد موثق در دست دارد که این ادعا درست نیست. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور هم دیروز در یک بحث رادیو آزادی گفت:
معاون اول رئیس جمهور گفته که این ادعا دروغ است. طالبان هر روز دروغ میگویند. آنها در خانه های مردم پنهان میشوند، از مسجد قرارگاه ساختند. شما در کدام کشور دیده اید که از مسجد کسی قرارگاه ساخته باشد؟ اما طالبان در هر مسجد قرارگاه ساختند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که تحقیقات را در مورد آغاز کردند. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته در شهر پرخمری مرکزی این ولایت رخ داده و در نتیجه آن عبیب‌الرحمن اندرابی، یک پسر و رانندهش نیز زخمی شدند. به گفته آقای بشارت وضعیت زخمی ها که فوراً به شفاخانه منتقل شدند قناعت بخش است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفتند. شهر پلخمری اخیراً شاهد چندین رویداد امنیتی از جمله ترور و انفجارات بوده. دیروز نیز در یک انفجار در نزدیک عمارت شاروالی پلخمری یک تن زخمی شد. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت وکلا به دعوت رئیس پارلمان پاکستان امروز عازم آن کشور می شود. میرافغان صافی یک عضو این هیئت و رئیس کمیسیون مالی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که تلاش های سال در افغانستان و مشکلات ترانزیتی بین دو کشور مسائل عمده گفتگو با رئیس و اعضای پارلمان پاکستان خواهد بود.
در مجموع 10 وکیل به شمول رئیس پارلمان در هیئت شاملند. آنجا با رئیس شورای ملی پاکستان ملاقات میکنیم و موضوعات صلح، ترانزیت و ویزا شامل گفتگو خواهد بود.
به گفته آقای صافی، رؤسای نو کمیسیون ولسی جرگه افغانستان آقای رحمانی را در این سفر به پاکستان همراهی میکنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و نامزد حزب دموکرات در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر باقی مانده، دیروز 22 اکتبر در مناظره نهایی اشتراک کردند. این مناظره تلویزیونی 90 دقیقه‌ای بین این دو رقیب در انتخابات بسیار نرمتر از اولین مناظره آشفته آنها بود. دونالد ترامپ که در بیشتر نظرسنجی‌ها از جو بایدن عقب‌تر است، از شیوه کنترل همگی ویروس کرونا دفاع کرد که موضوع اصلی بحث بود. آقای ترامپ گفت ایالات متحده زندگی با این ویروس را می آموزد و تا پایان سال جاری واکسین آن ساخته می شود و یک خواستار گشایش مشاغل و نجات اقتصاد آمریکا شد. آقای بایدن در پاسخ گفت که شیوع همگیری ویروس کرونا ادامه دارد و دونالد ترامپ قصد ندارد جلوه آنچرا که وی زمستان تاریک خان بگیرد. جو بایدن گفت 220 هزار آمریکایی جانهایشان را از دست دادند و کسی که مسئول این تعداد مرگ و میر است نباید به حیث رئیس جمهور آمریکا باقی بماند. ترامپ همچنان به حملات به بایدن پرداخت و او را سیاستمدار فاسد خواند. جو بایدن گفت که وی و پسرش هنگام کار در شرکت بوریسما در اوکراین کار نامناسب را انجام ندادند. مناظره بین دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان شامل امنیت ملی، مسائل نژادی، امنیت انتخابات، چین، مهاجرت، تغییرات اقلیمی، انرژی و اقتصاد نیز بود. ایالات متحده آمریکا میگوید طی هفته‌های اخیر هکرهای مورد حمایت دولت روسیه ده‌ها اداره ایالتی و محلی و حکومت این کشور را هدف قرار داده، حداقل از دو سرور اطلاعات را سرقت کردند. به گفته ادارات تحقیقات فدرالی آمریکا و امنیت سایبری و امنیت زیربنایی این کشور، هیچ نشانه وجود ندارد که این هکرها پرواز طیارات، سیستم آموزش، انتخابات و یا عملیات دولت را مختل کرده باشند. مقامات آمریکایی 21 اکتبر نیز ادعا کرده بودند که ایران و روسیه اطلاعات رایدهندگان آمریکایی را به دست آوردند و تلاش می‌کنند تا قبل از انتخابات بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. روسیه و ایران این را رد کردند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوها به مالکیت افغانها در قطر ادامه دارد. در این گفتگوها چه میگذرد؟
باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی ها و نظرات دو طرفه مورد توجه قرار بده و ایش کنجانده شوه، باید تفاهم کنیم.
هنرمندان عرصه موسیقی در هرات در مورد گفتگوهای جاری بین افغانها در دوحه چه میگویند؟
امید داریم خدای بزرگ که یک صلح برقرار شده که طالبا که می آیم به کشور به صلح می شینم دیگه، بلکم غرض مر نگیرم، چون چند مراتب پستا اینا تبلیغات پاره کردم بشکستندم، بلکم این کار تکرار دیگه نشه دیگه.
گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شماری از مقامات روسیه تحریم های را وضع کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
ما میخواهیم حکومت به ما جای بچیه، بچه همون مکتب شامل شد، پایشون کالش نداره، بلاشون لباس نداره، از جای ما بیگا شده گشت، زمستان و تابستان دیتایی نخواهیم زندگی میکنیم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
اینم صدا الا ترکوری بخرین، الا پیاز بخرین، الا کچول بخرین، این ما رضیت میکنن صدا جلن تورون همچنان دودش صداشون کربان میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوها بین افغانها به مالکیت افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد و برای رسیدن به نتیجه باید وقت لازم داده شود. این در حالی است که در گفتگوهای بین افغانها که بیش از یک ماه قبل آغاز شده، هنوز هم طرز العمل مذاکرات نهایی نشده، جنگ و درگیری‌ها همچنان در افغانستان ادامه داشته و روزانه قربانی می‌گیرد. این وضعیت مردم افغانستان را نگران و بی‌حوصله ساخته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
رولاند کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید گفتگوها در دوحه به رهبری و مالکیت افغانها بوده و هیچ کس از خارجی ها در اتاق گفتگوها حضور ندارد و تا وقتی که طرفین مشترکاً خواستار کمک خارجی نشده باشند باید چنین ادامه یابد. آقای کوبیا می افزاید که اکنون وقت آن است تا حاکمیت این گفتگوها محترم شمرده شود و برسیدن به نتیجه نهایی پایدار باید به زمان لازم اجازه داده شود. در این میان هیئت‌های مذاکره کننده جانبین میگویند که بحث‌ها روی نهایی ساختن طرز العمل مذاکرات همچنان ادامه دارد. رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به رسانه‌ها گفت که در نشست اخیر جانبین باز هم روی موارد اختلافی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی‌ها و نظرات دو طرفه مورد توجه قرار بده و کنجانده شوه باید تفاهم کنیم و برای از این کار فرصت زیادی نداریم. ما باید هر چه زودتر این بحث خاتمه بدیم و برسیم به مسائل اساسی که اجنداست و بخصوص مسئله آتش بس و توقف جنگ است.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به رادیو آزادی گفت بحث های گروه های تماس جانبین ادامه دارد و خاتمه بخشیدن به مشکلاتی که از 40 سال دامنگیر افغانستان است به وقت نیاز دارد.
باید درک داشته باشم که این مشکلات یک روز و دو روز یک سال و دو سال و ده سال نیست، مشکلات 40 سال است. این مشکلات حل کردن و برای یک نقطه پایان گذاشتن وقت می‌خواهد و بحث می‌خواهد و همدان امیره همه ما احساس می‌کنیم امیره به چی هست متحد هستیم ان شاء الله تا حدی که در توان ما است هر چیز زودتر میشه که به یک نتیجه برسیم.
در آخرین انکشافات وضعیت امنیتی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه گفت که پلان حمله طالبان بر مناطق ولسوالی امام صاحب قندوز را خنسا کرد و تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همچنین مقامات نظامی در اروزگان گفتند که در یک حمله هوایی 17 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی گیزاب کشته شدند و مقامات تخار دیروز گفتند که در حمله هوایی روز چهارشنبه بر یک مسجد در این ولایت 12 طفل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
مذاکرات بین افغان‌ها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. افغان‌ها از این مذاکرات چه انتظار دارند؟ این مذاکرات نگرانی شدید را در بین هنرمندان موسیقی در پی داشته. هنرمندان موسیقی در هرات از عقبگرد به دوران طالبان در مورد حرام دانستن موسیقی حراس دارند و از این گروه می خواهند که با نرمش در برابر اهل هنر و موسیقی برخورد کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاهپور صابر از هرات می شنوید.
که دیگه نمیان به محله ایتوال محله هراتی مونه.
محمد سلیم خوشنواز دست بالای طبله می برد و آهنگ مشهور هراتی دیگر نمیان به مله را می نوازد. او بیش از نیم قرن طبله نواخته و نقل مجلس های خوشی هراتیان بوده است. سه برادر محمد سلیم خوشنواز فوت کردند و حالا این هنرمند 64 ساله تنها مشعلدار خانواده خوشنواز در بخش هنر موسیقی است. در زمان حاکمیت گروه طالبان در دهه 90 میلادی سلیم خوشنواز به گونه پنهانی به اجرای موسیقی می پرداخته و حالا امیدوار است که با سهیم شدن احتمالی طالبان در حکومت افغانستان محدودیت بر بخش موسیقی وضع نشود.
امید داریم خدای بزرگ که اکثر صلح برقرار شده که طالبا که می آیم به کشور امرای مسئول میشینم دیگه بلکم غرض مر نگیرم دیگه چون چند مراتب پستا اینا تبلور پاره کردم باش کستم بلکم این کار تکرار دیگه نشه دیگه امید داریم خدا.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان موسیقی را حرام میدانستند و عملا تولید و پخش موسیقی را منع کردند. در آن دوران بسیاری از هنرمندان موسیقی افغانستان را ترک کردند و ساخت آلات موسیقی مثل رباب، تنبور، دوتار و دلربا به سوی نابودی می رفت.
قدش موزون لبش سرخین و چشمانش خمارالود.
مهدی افشار یکی از آوازخوانان مطرح سبک خراسانی در هرات این آهنگ را سال گذشته در یکی از کنسرت‌هایش در هرات اجرا کرده بود. او عقبگرد به دوران طالبان در بخش هنر موسیقی را وحشتناک توصیف می‌کند.
از نگرانی یک چیزی او طرفدار حتی وحشتناکه. اگر با او افکار و با او فکرها اگر باشن بسیار این چیز بدی هست. دیگه باز همون فرار جوان ها و فرار نسل روشن فکر و اینا هم میشه دیگه از کشور میرن. حالا شاید حتی موسیقی نباشه، خیلی چیزای دیگه شاید محدود بشه برنا.
با سقوط رژیم طالبان حدود 18 سال پیش در افغانستان فصل تازهی برای رشد هنر موسیقی باز شد. شمار زیادی از جوانان به این هنر روی آوردند. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات از گروه طالبان میخواهد که با دستاوردهای هنرمندان موسیقی پشت نکنند.
با آینده اگر اونا به دولت اگر سهیم میشن، اونا هم باز دوباره به یک فکر مفکوری نو بیایند. انشالله که او افراطیتی که قدیم بوده به این دوری از اونا نباشه. و ما دوست داریم که همیشه همین دستاوردهای تقریبا 10-15 ساله ما انشالله حفظ بمونه. اونا
نابود کردن نوار، آلات موسیقی و وسایل پخش موسیقی در دهه 90 میلادی توسط طالبان افغانستان را به کشور بی ساز و سرود مبدل کرده بود. در رادیو صدای شریعت طالبان ترانه‌های بدون ساز و تنها به صدای آوازخوان پخش می‌شد. حالا هنرمندان موسیقی از تکرار این سناریو با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت در نتیجه مذاکرات صلح در قطر نگران هستند. هرچند گفتگوها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و تا رسیدن به مرحله‌ای که در آن بالای قوانین و مسائل فرهنگی بس شود راه درازی در پیش روست. محمد سلیم خوشنواز از اشتیاق فراوان برای نواختن طبله همزمان با برقراری صلح در افغانستان دارد و از گروه طالبان می‌خواهد که با نگفتن به فضای اختناق و سانسور در دنیای موسیقی فصل جدیدی را برای گسترش روابط با هنرمندان باز کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان همکارم صفی الله استانگزی پیشکش میکند.
شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی به خشونت و تلفات غیر نظامیان در افغانستان پرداختند. از این جمله ستارز اند استرایپس در یک مقاله نوشته است که تشدید خشونت در افغانستان گفتگوهای بین دولت افغانستان و طالبان را که از حدود 1.5 ماه در جریان است تهدید می کند. مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر گفتگو می کنند. مذاکره کنندگان در حالی که برای نهایی کردن طرز العمل مذاکرات چانه‌زنی می کنند، خشونت در داخل کشور به اوج رسیده است. ستارز اند استرایپس به چندین حادثه اخیر ناامنی و حملات اشاره کرده است. یکی انفجار بمب در قندهار که منجر به زخمی شدن دو سرباز رومانیایی شد و دیگری هم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در تخار است که ستارز اند استرایپس در این مطلب به آن اشاره کرده است. نشریه ریل کلیر دیفنس یک مقاله را برای ارزیابی و تحلیل در مورد چشمانداز صلح در افغانستان و چگونگی پایان دادن به خشونت ها منتشر کرده است. در مقاله آمده است که اکتبر امسال برابر با 19 سالگرد حمله آمریکا بر افغانستان است. و نوشته این نشریه، اگرچه حمله آمریکا به افغانستان منجر به سرنگونی فوری طالبان و شکست القاعده شد، اما ائتلاف به رهبری آمریکا نتوانست مانع تشکیل مجدد طالبان شود. نشریه ریل کلیر دیفنس می نویسد که این ناتوانی منجر به جنگ نزدیک به 2 دهه شد که تلفات سنگین و نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و به ویژه غیر نظامیان افغان شد. در این مطلب آمده است که آمریکایی‌ها از جنگ طولانیشان در افغانستان خسته شدند و می‌خواهند بقیه نیروهایشان به کشور برگردند. به نوشته ریل کلیر دیفنس، اگرچه جنگ‌هایی صورت گرفته و در نتیجه آن افراد زیادی کشته و زخمی شدند، اما افغان‌ها طی 2 دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشتند، به ویژه در زمینه زنان و رسانه‌ها. اکنون اما سرنوشت این پیشرفت‌ها چی خواهد شد؟ پرسش است که نویسنده در قسمت پایانی مطلب تحلیلیش به آن پرداخته. در جواب به سوال آمده است که حکومت افغانستان باید حمایت شود تا از موضع قدرت با طالبان گفتگو کند و تعهدات قانون اساسی برای حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها را نادیده نگیرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شماری از مقامات استخبارات نظامی روسیه به دلیل دست داشتن آنها در حملات سایبری 5 سال پیش به پارلمان جرمنی تحریم‌های را وضع کردند. یک هفته قبل هم بر 6 مقام ارشد روسیه و 1 اداره آن کشور تحریم‌های وضع شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
اتحادیه اروپا و برتانیا رئیس استخبارات نظامی یک واحد این اداره و یکی از افسران آن را به علت دست داشتن در حملات سایبری سال 2015 بر مجلس نمایندگان پارلمان جرمنی تحریم کرد. جریده رسمی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نام‌های این دو فرد و واحد استخبارات نظامی را نشر کرده، گفت که آنها مسئول این حمله به سیستم معلومات مجلس نمایندگان جرمنی می باشند یا در آن دست داشتند. شورای اتحادیه اروپا گفت این حمله عملیات سیستم معلومات مجلس نمایندگان جرمنی را چندین روز مختل ساخت و در این جریان یک مقدار قابل ملاحظه معلومات دزدی شد و به حسابهای ایمیل چندین عضو پارلمان به شمول صدر اعظم انگلا مرکل آسیب رسید. حکومت برتانیا اندک پس از اعلان اتحادیه اروپا گفت که لندن هم این تحریم‌های اتحادیه اروپا را نافذ می‌سازد. وزیر خارجه دومینیک راب گفت که برتانیا شانه به شانه در کنار جرمنی و شرکای اروپایی خود قرار می‌گیرد تا روسیه را به خاطر حملات سایبری که به هدف تضعیف دموکراسی‌های غربی صورت گرفته پاسخگو قرار دهند. سرمایه‌های واحد استخبارات نظامی که تحریم شد منجمد می‌شود. اتحادیه اروپا می‌گوید که افسران این واحد در حمله سایبری به مجلس نمایندگان پارلمان جرمنی دست داشتند. همچنین سرمایه‌های دو فرد که تحریم شده‌اند منجمد و از مسافرت به غرب ممنوع می‌شوند. اولی ایگور کوستیکوف رئیس استخبارات نظامی روسیه است و دومی افسر به نام دیمیتری بادین عضو تیمی است که اتحادیه اروپا می‌گوید این حمله سایبری را انجام داده است. اتحادیه اروپا همچنین خاطر نشان ساخت که افسران این واحد استخبارات نظامی روسیه در تلاش هک کردن شبکه وایفای سازمان جلوگیری از انتشار اسلحه کیمیایی در هاگ در سال 2018 نیز دست داشتند. ایگور کوستیکوف قبل از این هم به علت مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس دو جانبه روسی و دختر وی یولیا در سال 2018 در برتانیا تحریم شده است. سارنوالان جرمنی حکم بازداشت بادین را صادر کردند که عضو یک گروه از هکران به نام فینسی بیرز یا خرس خیالی می باشد و از سوی حکومت امریکا نیز مورد پیگرد قرار دارد. صدر اعظم انگلا مرکل در ماه می گفت که برلین شواهد موثق مبنی بر دست داشتن نیروهای روسی در حملات سایبری سال 2015 که در آن اسناد دفتر خود وی در پارلمان طبق گزارش ها دزدی شد در اختیار دارد و این عمل را شنی خواند، اما مسکو این اتهامات را رد کرد. اتحادیه اروپا و برتانیا یک هفته قبل نیز به ارتباط تلاش ترور الکسی ناوالنی منتقد سرشناس کرملین تحریم‌های ممنوعیت سفر و منجمد ساختن سرمایه را به 6 مقام ارشد روسیه و یک اداره این کشور وضع کرد. یفگینی پریگوژین یک تاجر مرتبط به کرملین هم به علت نقش مظنون در جنگ لیبیا تحریم شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همزمان با شیوع همگیری ویروس کرونا در افغانستان، فعالیت بس‌های شهری و مسافربری به شمول ملی بس محدود یا متوقف شد. اما اینک بعد از کاهش این همگیری بان که بس‌های مسافربری شخصی در برخی مناطق دوباره به کار آغاز کردند، اما فعالیت ملی بس در برخی ولایات از جمله بغلان همچنان متوقف باقی مانده. این که چرا؟ جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
امیر محمد تجارت کوچکی در ولسوالی دوردست اندراب دارد. او میگوید سالهای سال مواد دکانش را از پل خمری زرعه ملیبس با کرایه خیلی مناسب انتقال میداد، ولی بعد از توقف ملیبس در رفت و آمد به مشکل مواجه شده است.
تمام دکاندارا سودایشان نوردن به قیمت مناسب. اگر مترای خورد 200 نوردی نه 70 روپا میگیره، بسیار مناسب برای مردم دکاندار دیگه قریه‌ای. احالی قریهی که غریب بودن تمام میشد. این متاسفانه که حالی ملیبس مردم با مشکل مواجه است.
همچنین عبدالظاهر وطن دوست باشنده ولسوالی خنجان ولایت بغلان که ناراض از توقف ملیبس میباشد میگوید
یک داد تیاترهای بود که مثلا وزیفه را 3 یا 5 میخوندن،
یا بعض ضرورتی که از بازار به سر خریداری یا میتونستن به سر آزادانه در ملی بس بکنن بدون محرم برن پل خمری و پل خمری ضرورت خود پس بگیرن بیار علمی ملی بس 50 افغانی که از خنجان میگرفته و از خنجان 100 افغانی پیسه سرایچه هسته کرولا های چیزا موترهای خود میگرن پل خمری در رفت آمد 300 افغانی میشه یعنی رفت آمد جا در 100 افغانی خلاص میشه.
و اما فعالیت موترهای ملی بس در بغلان چرا متوقف شد؟ غلام ربانی بایانی عامل تصدی ملی بس ولایت بغلان میگوید
علت اساسی سقوط ما این شد که وسایط ما استهلاک شد، کمک برای ما کم شد، وسایط سکتور خصوصی در مقابل ما رقابت کرد، رقابت آزاد باعث سقوط وسایط دولتی شد.
او میافزاید بغلان دارای 19 اراده وسایط ملی بس هست که از سال 1371 تا چند ماه قبل فعالیت داشتند. بس های این تصدی داخل شهر پلخمری و ولسوالی های اندراب، دوشی، خنجان، بغلان مرکزی و دهنه غوری رفت و آمد داشتند. عامل تصدی ملی بس ولایت بغلان میگوید تشکیلات اداره ملی بس بغلان 12 نفر می باشد و 2.5 سال می شود که معاش نگرفتند. به گفته او اگر حالا هم مسئولین مرکز در زمینه اجرای معاشات، ترمیم بس های کهنه و بازاریابی دست به کار شوند، دوباره همه چیز درست و سر حال می شود. محمد یونس امیری رئیس عمومی تصدی ملی بس کشور می گوید
اراده دولت، هدایات مقامات آزادی دولتی، اراده خود وزارت ترانسپورت و وظیفه اساسی و تعهد اساسی تصدی است که در همه ولایات و هر جایی که نیاز به ترانسپورت عامه شهری است دوباره باید احیا شود.
اومی افزاید تصدی ملی بس یک سکتور انتفاعی است که از عواید خودش حقوق کارمندانش پرداخته می شود. در ولایت بغلان این تنها تصدی ملی بس نیست که از فعالیت بازمانده، بلکه تصدی های کاماز، فابریکه قند، تصدی اسپینزر، فابریکه نساجی افغان پلخمری، آسیاب های سیلو، مکانیزه زراعتی و چندین تصدی تولیدی دیگر به دلایل مختلف از فعالیت بازماندند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت کاپیسا اختصاص یافته. شنیدن این برنامه را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
و بیاد از جانت برای خدا بیاسته که ما کلگی در بدر شدیم از ولسوالی نادلی استیم پانای جای ما کلگی منده بچای ما نظامی بود شهید شده حق حقوقیش نمیرسه به ما ایچی حال است این میگه بیاد به ما 5000 اون میگه بیاد به ما 1000 1000 بیتم میگه ما به تو دستیم میکشم از رئیس هم جمهور میخواییم کمی پیسی شهیدار خدایی کنی کمی بیچارگاه در بدر اینجا به شهر لشکرگاه دروازه به دروازه میگذر اکو کوکش نمیرسه پانه و زندگی ما کلگی مانده کتی یک جور کالا برامدیم رئیسات ما جیرین بریم که خوب سرمهدار از کار جور زندگی جور است بزنا 3-4-5 کارت میتن برای ما بیوزلا نمیتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
مقصد دیگه طالبان ارمان بگور میبرن از مردم افغانستان دیگه توقع مقصد رایگیری و ریاست جمهوری و مقصد امارت اسلامی گفته نگردن. ما خودمان الحمدلله امارت اسلامی سن نمازمون میخوانیم اسلامی روزمون میگیریم ریشمون میمونیم اسلامی از خانون اسلام سرکشی نداریم دیگه ما را مقصد پاپشاری نکنه و برادرهای طالب ما را مقصد به دوای خطر نشینه مقصد افغانستان سر ساسد دیوا و کرا جزایت پاکت دوای تفت صدر پاید بکر شربت ما کنه ترخیشه 3-4 ما را در ماه اوماش قرار در بکشه و بلاخره ما در یک وقت دوای جام بکنیم زمین زمان ما قرض قوالات و بکیز تکرون ما بشنگی بمره و اونا در دوای خطر کاسه کنند که ما امارت اسلامی ما خانون اسلام هم امارت اسلامی سن دیگه ما ضرورتی امارت اسلامی قانونگذاری از را نداره یا صلح بکنه صلح بکنه صلح بکنه وگرنه میکنه ما هیچ نوی تاعت از طالبا دیگه نمیتونیم توافق نامه را امضا کرد با آمریکا. آمریکا در جای شدگی ما مردم میکشه، پول پوچک مونه خراب میکنه، سرکار را هوا میکنه، در میان خانه مردم سنگر میگیره، عشق زکات هم میگیره میخوره. دیگه ما از او توی نو توافق نداریم. و سلام خلاص.
پیام شما نظر شماست.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن 12 طفل را در عملیات هوایی نیروهای افغان در تخار کردند برخورد قانونی خواهد شد. سرمنشی پیمان ناتو تاکید کرده که کشورهای عضو این پیمان در صورتی از افغانستان خارج می شوند که همه شروط توافقنامه آمریکا با طالبان تطبیق شود. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. رئیس ولوسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت وکلا به دعوت رئیس پارلمان پاکستان امروز عازم آن کشور می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و نامزد حزب دموکرات در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر باقی مانده دیروز در مناظره نهایی اشتراک کردند. خوشبینی ها در مورد اینکه گفتگوهای آینده در واشنگتن جنگ ارمنستان و آذربایجان را خاموش خواهد ساخت دیروز بعد از آن کم رنگ تر شد که طرفین به درگیری های تازه در منطقه نگورنو قره‌باغ پرداختند. رئیس جمهور لبنان سعد حریری را بار دیگر به حیث صدر اعظم این کشور معرفی کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید طی هفته‌های اخیر هکرهای مورد حمایت دولت روسیه ده‌ها اداره دولتی و محلی حکومت این کشور را هدف قرار دادند و اداره غذا و ادویه آمریکا دوای ضد ویروس رمدسیویر را برای تداوی بیماری کووید 19 تایید کرد. تشکر از همراهیتان. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنونده های برنامه زن و زندگی. امید از حوادث بد روزگار در امان باشید. من جاوید فیضی هستم و باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی که آن را عفیفه ساکب تهیه نموده است در خدمت شما قرار دارم. این بار روی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، راه‌های بیرون رفت از آن و توانمندی‌های زنان در روستاهای افغانستان مکث می‌کنیم. اینکه زنان در روستاها با دورتر بودن از شهرها و به خصوص تمدن چی آسیب‌های را متحمل می‌گردند و در کنار با وجود همه سختی‌ها به کدام سطوح خودکفایی و توانمندی ها رسیده اند، در بخش اول برنامه روی توانمندی ها و حضور مؤثر این زنان روستایی در خانواده و اجتماع می پردازیم. بعدن بر مشکلات این زنان و راه های حل آن درنگ خواهیم داشت. حال توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در رابطه با موضوع تهیه نموده و تقدیمتان می کند. گزارش با صدای یک زن روستایی آغاز می شود که از پیشرفت خود با تحمل مشکلات می گوید.
در خورده معروسی کدوم دیگر خانه شوهرمم کار و مالداری زیاد بود. نتونستم که من درس بخوانم. 9 ماه کورس آدموزی خواندم. قدر خط نوشته و خوانده بتونم. 6 اولاد خره خانه در دنیا آوردیم. ما شوهرم کاری درست نداشت. باز خودم تلاش کردم. زمستون ها را ما گلم بافتیم. بعد از اون قالین یاد گرفتم. شاگردی هم نکردم. یک مؤسسه بود که 50-60 خانه بود. در بین ازو من اول نمره بودم. کوشش کردم گفتم اولادم درس بخونم. صنایع دستی را گرفتم. جواز جور کردم. کم کم من صنایع دستی خرج دادم. اول که دکان گرفتیم کس کسی شناس میمد ما روی طرفم کدوم کس ما رو نشناسه. کار جور کدیم سودا و فروخت ما خوبتر شد، احساس راحتی میکشم چون که ما خود ما سرپای خستا چیدیم و خرج و مصارف خانه خرا خود نمیکشم. فامیلای ما علی نسبت به وقتا از ما خوش هستم، گفت آفرین تو پیش بردی کار خرا.
طایره مددی یکی از زنان روستایی ولایت بامیان بود که با وجود مشکلات خودش را به موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی رسانیده بود. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان که خودش از ولایت دایکندی است، یکی دیگر از زنان است که در روستا بزرگ شده و با وجود ممانعت‌های خانواده و اجتماع سنتی آنجا با تلاش و کوشش خودش را من حیث یک خانم مطرح و مؤثر در جامعه افغانستان تثبیت کرده. بیشتر از خودش می‌شنویم.
تقریبا از سال 1383 در مربوطات وزارت امور زنان کار میکنم. از بخش پایین کامپیوتر آپریتر شروع کردیم، مرحله به مرحله کوشش کردیم که توانایی خود تقویت بسازم. لیسانس علوم سیاسی هستم، ماستر حقوق بین الملل، دو دیپلم در بخش حسابداری و کامپیوتر هم دارم. تقریبا 13 سفر رسمی در خارج از کشور داشتیم، در بخش های مختلف، بخش مدیریت و بخش تکنیکی به آموزش های لازمه دیدیم. در گذشته ها بسیار مشکلات زیادتر بود. من خودم حتی وقتی که به اداره می رفتم در مسیر را در مابین تسکولم یک چاقو همیشه همراه خود داشتم که خودم تقریبا 3 بار مواجه شدم و تانستم که از خود دفاع بکنم.
در روستاهای افغانستان زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل میدن و بیشتر مراقبت های بدون حقوق و کارهای خانگی را در خانواده ها و خانوارهای مناطق روستایی انجام میدن. اونا سهم قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و مقاومت در برابر آب و هوا دارند. بعضی از زنان روستایی نیز در حد توان با وجودی که سواد کافی ندارند، بان هم توانستند تا حد زیاده بر رفع مشکلات و بهترسازی زندگی خانوادگی و اجتماعیشان تلاش کنند. رنگینه از ولایت پروان یکی از این مثال هاست که 4 خانم دیگر را نیز با خود مصروف کار ساخته.
برای ما سوپ وطنی جور میکنیم، سبت هم جور میکنیم، ترکاری کچالو دارد، زردک دارد، پالک دارد. خود دیگه چیزش این مواد خشکش، گندم است، جوه است، مرچ سیاه است، تخم گستیش است، نشایسته. برای یک سال کار میده. فروشاتش باخت خوب است. پودر سیرم داریم، سیر وطنی خود ما خشک میکنیم. 4 خانم هستیم، کار میکنیم. 4 سال میشه.
زنان روستایی نه تنها بخش قابل توجه از کشاورزی هستند، بلکه بخش مهم از نیروی کار ماهر مانند خیاطی، گلدوزی و غیره را نیز تشکیل می‌دهند. این که چند فیصد زنان افغان در بخش کار زراعت سهیمند و آیا برای فروش محصولاتشان به بازار دسترسی دارند یا نه، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان می‌گوید زنان به سبب محدودیت‌های سنتی دسترسی کامل به بازار فروش ندارند. باقی معلومات را از وی می‌شنویم.
آمار عمومی وجود ندارد که چه تعداد زنان مصروف سکتور زراعت هستند، ولی خوشبختانه با توجه به وضعیت سکتور زراعت در چند سال گذشته علاقمندی زنا بر سرمایه‌گذاری کار در سکتور زراعت بیشتر شده است. وزارت زراعت در بخش توانمندسازی زنا در سکتور زراعت سالانه در قسمت توزیع سبزخانه ها، احداث باغچه خانگی، توزیع فرمای مرغداری کوچک بر خانم ها، سایر پروگرام ها را در ولایت های مختلف بر خانم ها تطبیق میکنند. چنانچه سال گذشته مجموعا 54,000 خانم مستفید شده. پروژه استراری زراعت و مسئولیت غذایی که به تازگی کارش آغاز شده، قرار است 2 سال آینده 22,000 خانم از این برنامه ها مستفید شوند.
با گفته وزارت امور زنان، سالانه برای 100 الی 150,000 زن روستایی از طریق ریاست های امور زنان و مراکز آموزشی در مرکز و ولایات زمینه آموزش و کار فراهم می شود که تولیداتشان از طریق نمایشگاه های ملی و بین المللی به نمایش گذاشته شده و هم به فروش می رسد. بیشتر در این مورد از رویا دادرس سخنگوی این وزارت می شنویم.
تقریبا 50% زنان در شوراها فعالیت های خیلی خوب را دارند. مرکز سی در 27 ولایت ایجاد شده، مشوره های حقوقی برشان داده میشه، متضررین خشونت در این کلینیک تداوی میشه، مراکز روان درمانی هم داریم. در بخش اقتصادی هم توجه خاص صورت گرفته که در بخش زراعت هم با هماهنگی ریاست ولایتی ما در ولسوالی ها و مناطق دورداز، در بخش توزیع مرغداری، حیوانداری، در بخش لبنیات توجه خاص صورت گرفته. بعضی سردخانه ها با برای دادخواهی صورت گرفته که باید برای زنان حجاب شود و بازار فروش برای موادشان باید مد نظر گرفته شود. بعض قطعنامه های بین المللی هم در حالت تطبیق است، خصوصا قطعنامه 1325 است. در ضمن نزدیک در بخش سواد هم توجه خاص صورت گرفته. خب بعض مشکلات و چالش ها هم وجود دارد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، شما حرفای آن عده زنان روستایی را شنیدین که توانستن با مبارزات و تلاش های پیگیرانه خودشان را به توانمندی رسانیده و در بخش های مختلف حضور مؤثر و فعال داشته باشند. اما گزارش های نیز وجود دارد که نشان می دهد زنان روستایی در افغانستان از سالها بدین سو از بیشتر سهولت های زندگی محروم و با ده ها گونه مشکلات زندگیشان را به سر می برند. زرمینه نام مستعار زن از ولایت پکتیکا است که میگه وقت بیمار می شن و بخصوص مشکلات نسایی ولادی می داشته باشند، دسترسی کامل به شفاخانه و دکتران زن ندارند.
از لحاظ کمبود دکتران زن بسیار به مشکل استیم. مشکل کمبود نرس‌ها نیز وجود داره. اگر دکتران زن و یا نرس‌ها و قابله‌ها موجود باشند، ما میتونیم با آسانی و آزادانه مشکل خود با اونا دمیان بگذاریم تا اونا ما را مداوا کنند. از این بابت بسیار مشکل داریم. منطقه‌ای که نزدیک کلینیک یا شفاخانه هستند تا اندازه‌ای به سهولت‌های صحی دسترسی دارند، اما در ولسوالی‌ها زنان از نبود دکتر و کلینیک بسیار مشکل دارند.
زنان روستایی شاکی هستند که از جمله مشکلات عمده اونا و دخترانشان محروم ماندن از درس و تعلیم است. ازدواج های در عدم رضایت اونا، نداشتن حق اظهار نظر، محروم بودن از تفریح و روبرویشان با ده ها نوع خشونت های دیگر در خانواده است. حتی بسیاری از این زنان با بیجا شدن از خانه هایشان مشکلات متفاوت تر را تجربه می کنند. ظریفه و فائزه زنان از ولایت های جوزجان و فاریاب مشکلاتشان را از این بابت با برنامه زن و زندگی شریک ساختند که با هم میشنویم.
ما میخواهیم حکومت برای ما جای بچی و بچه همون مکتب شامل شد و پویشون خالش نداره، بلاشون لباس نداره. از جای ما بیگا شده گشت زمستان و تابستان دیتای نخواهیم زندگی میکنیم. یک هفته یک کلی رو میریشیم میشه رفیه میگیریم. چنگش ما رو خراب میکنه، بردش خراب میکنه. مشغال میره مایدم و مریض میشه.
دو خوارزه داشتم کشته شد، چیم کشته شد، یک دختر 20 ساله داشتم کشته شد. ما جنگ گرفتم آره من همینجا تلو چه پایلو چه هیچ چیزی نداریم. ایشکی نیایی که ما را بونگره یک کلی جلب میاریم و رو میرشیم یک هفته و میره چهار تنان پنج تنان میشه خواه گذران میشه ما کمک دما خیمی بیتیه نام بیتیه جای بیتیه.
زهره حکیم مسئول جندر برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت انکشاف و دهات میگه یک بخش مشخص این وزارت بر زنان روستایی در افغانستان کار و حمایت میکند و در کنار زنان کوچی را نیز تحت پوشش قرار میدهند.
در این پروژه ها نه تنها که خدمات عامل منفعه بر مردم عرضه شده، خدمات خاص و اختصاصی بر خانم ها نیز عرضه گردیده. در قسمت سرمایه گذاری روی ظرفیت و حضور اجتماعی خانم ها و دیگر روی توانمندسازی اقتصادیشان، حضور زنان در اجتماعات و سهم دادن اونا در تصمیم گیری ها در بین مردم، برنامه ملی میثاق شهروندی و همچنان همبستگی ملی که قبلا تطبیق می شد یکی از نمونه های بسیار خوب و برجسته کارهای وزارت احیای انکشاف دهات می باشد. برنامه ملی میثاق شهروندی از چندین سال به این سو در روستاهای کشور فعالیت داره. شوراهای انکشافی تشکیل گردیده که در این شوراها 50% خانم ها اعضای شورا و همچنان هیئت اداری شوراها می باشند. در حال حاضر ما 23 ولسوالی در سراسر کشور مورد پوشش قرار دادیم. زنان کوچی هم تحت پوشش قرار می ده. زنان کوچی عملا خودشان اعضای شوراهای انکشافی هستند، در تصمیم گیری ها، انتخاب پروژه ها و غیره کارهای اجتماعی هم دارن. نگفتن امانه که وزارت احیای انکشاف دهات در حال حاضر برنامه توانمندسازی زنان روستایی ده هم روی دست داره. این برنامه سر پروژه های خرد و کوچک معیشتی و اشتغال زایی بر خانم ها کار میکنه.
این در حال است که همه ساله 15 اکتبر مصادف با 23 میزان به حیث روز بین المللی زنان روستایی نامگذاری شده و پیام اصلی این روز حمایت از زنان روستایی و یکی از بهترین راه های به دست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده است. با وجود همه گفته میشه زنان روستایی هنوز با مشکلات زیاده به سر میبرند. خانم خاطره سلطانی عضو کمیته بین المللی نجات و یکی از فعالان حقوق زن میگه توانمندسازی زنان افغان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میتونه تأثیرات مثبت را روی انکشاف یک جامعه متوازن بر جا بگذاره.
در قسمت اول ما بر فامیلای زن آگاهی دهی بکنیم که بر خانمشان اجازه بدن که اینا محصولات و همو فرآورده های خود بتونن به بازار عرضه بکنن و مستقیما با کسایی که از اینا مواد را خریداری میکنن ارتباط داشته باشن. امکانات اولیه را بهشان فراهم بکنیم که اینا خودشان بتونن پروسس بکنن و تولیدات خود یک وقت کم یا امکانات کم اینا را میتونه بسیار خودکفا بسازه. متاسفانه ما شاهد بسیار بی‌توجهی حکومت هستیم در قبال خانمای روستایی، خصوصا تولیدات ابتدایی را اونا دارن. در قسمت پروسسش و در قسمت پیدا کردن بازار حکومت برشان کمک بکنه که خود خانما خودکفا شوند، بتونن نقش بیشتر و مؤثرتر هم در تمویل اقتصادی خانواده، هم در بهتر شدن جامعه و هم در مجموع در اقتصاد کشور داشته باشند.
در آخر به این نتیجه می رسیم که تقویت سرمایه اجتماعی زنان روستایی با افزایش میزان اعتماد اجتماعی آنان، ارتقای آگاهی آنان نسبت به حقوق، توانمندی ها و استعدادهای خود و مزایای مشارکت در جامعه از طریق آموزش و رسانه های گروهی نیز می تواند از جمله راه های مؤثر برای رسیدن زنان به زندگی هدفمند و مرفوع باشد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعدی، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا آلودگی صوتی خطرناک است؟ چرا در این اواخر آلودگی صوتی افزایش یافته است؟ اداره محیط زیست در این مورد چی میگوید؟ در برنامه این هفته آشیانه در مورد آلودگی صوتی یا آلودگی صدا حرف میزنیم که این معضله افزون بر شهر کابل در دیگر ولایت ها و حتی در دهکده ها هم نشأت کرده است و مردم از این بابت نگرانند. در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، آلودگی صوتی یا آلودگی صدا در شهر کابل بسیار زیاد شده و مردمی که در بازار و مسیر راه به این گونه سر و صداها مواجه می شوند زیاد به تشویشند که این گونه مشکلات برایشان زیانبار تمام می شود و سبب امراض روحی و جسمی می گردد. بر علاوه سر و صدای لادوسپیکرها، صدای جنراتورهای دکانها و آرن و دود برخ موترها هم که فضا را آلوده می سازد، آلودگی صوتی را نیز به میان آورده است. امروزه تکنولوژی در هر بخش زندگی برای مردم سهولت آورده است، اما از سوی هم استفاده نادرست آن برای مردم مشکل آفرین گردیده است. از جمله می توانیم فروشنده های را که بالا دو سپیکر سبزیجات و دیگر متایشان را در مناطق مسکونی به فروش می رسانند، خصوصا برای مردمی که در بلاک های رهایشی به سر می برند، خیلی ناراحت کننده است. ناجیه، یکی از باشندگان مکرورایان سوم، می گوید در خانه مریض داریم که در اثر آلودگی صوتی مریضیش افزایش یافته است.
بسیار زیاد این سر صدای کراچی ها بسیار مزاحمت میکنه، طفلا را از خواب بیدار میکنه، کسایی که محسن سنشان یک ذره بالاست اونا را اذیت میکنه، از خواب بیدار میکنه مریضا را. بسیار ما با مشکلات مواجه هستیم. مریض هم که در خانه باشه وضعیتش یک چند باشه چهار چند میشه. این اولش خودمو
قسمی که میبینیم بسیاری از ترکاری فروشان در ساحات مسکونی اشیا و اجناس دست داشتهشان را با صدای بلند و از طریق لادوسپیکر صدا میزنند و میفروشند، بیخبر از آن که مشکل مردم را در نظر بگیرند. هاشم، یکی از ترکاری فروشانی که با موتر هر طرف ترکاریش را به فروش میرساند، در مورد آن که چرا با لادوسپیکر صدا میزند میگوید
خالی کنه و شد رفت.
خود ما خسته میشه، مونده میشه، قصدا باز از خاطر نمی صدا گلوندردی برام پیدا میشه. لاسپیکر از خاطر اونم میمونه. فروشش میشه که اگه باز لاسپیکر چالان نکنیم صدا ده بلاک ها نمیره هیچ. ده یک بلاک یک دو دقیقه یک دقیقه چالان میکنه. ما میفهمیم که مردم آزار اذیت میشه، هزار خانه صدا میکنه گل کنه گل کنه، خود ما مون گل میکنه.
گفته می شود گرچه انسان به سر و صدا عادت کرده، ولی در حقیقت آلودگی صوتی یک عامل خستگی بوده و از ظرفیت کار انسان را چی در مشاغل فکری و چی در شغل‌های بدنی و ساده کاهش می دهد. احمد سیر، کارمند یکی از ارگان‌های دولتی می گوید، مدتی می شود در اثر آلودگی صوتی خیلی عصبانی و تندخو گردیدم و به کارهای روزمره‌ام درست رسیدگی نمی توانم.
خود ما در منزل اول بلاک زندگی میکنیم. صبح وقت می یکیش در بایسیکل شیشتا میگه که الله که شیر بگیرین و که ماست بگیرین که فلان بگیرین ترکاری بگیرین و چیزا هستن، واقعا بسیار مزاحم کننده هستن. یگان تا خوندم لاسپیکر خود بولتی هم داخته دیگه صدا را سب کده که تو روان است دیگه صدا هستن برای یک ساعت متواتر هم تو چیغ میزنن بسیار بازار میبرن دیگه در موتر هستن ارند است و دیگه صدا سالا که بگیری و که نگیری لام است و فلان است بستان هستن. تقریبا یک زیاد بوده شده که از دست این مساعده ها که بسیار در اصاب ما یک فشار آورده تکلیف روانی بریم پیدا کرده.
آگاهان می گویند منظور از آلودگی صوتی امواج ناخواسته است که در شرایط مکانی و زمانی خاص بر فعالیت موجودات زنده و خصوص انسان تأثیر گذاشته می تواند. محمد فهیم نصیر یکی از دکتران طب در مورد خطرات آلودگی صوتی می گوید از آلودگی صوتی عوارض متعدد جسمی و روحی و علل خصوص اختلال در اعصاب شنوایی انسانها پیدا می شود.
آلودگی صوتی در شهرها بالعموم بسیار زیاد شده و سبب مشکلات زیاد صحی و روانی به انسانها میگرده که در اطفال چون پرده گوششان بسیار ضعیف است و صحیح رشد کرده نمی باشه، به اون خاطر میشه که او رو ضربه ببینه از سبب آلودگی های صوتی و یا مکمل از بین برود و سبب کری طفل شود. همچنان در افراد مسن سبب کری می شود و در پهلوی از او مشکلات روانی و عصبی را هم به میان می آورد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، آلودگی صوتی چرا زیاد شده است؟ در این باره نظریات مردم را با هم می‌شنویم.
انسه باشند کابل زیاد اذیت مو میکنه، اینقدر اذیت مو میکنه که هیچ نمیمونه مال دک زدن دک سخن زدن. یک معامله میشه، یک گپ میشه، این صدا 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 صدا. حالا ترکاری بخرین، حالا پیاز بخرین، حالا کچول بخرین، این مو اذیت میکنه. صدا جل تورون همچنان دودش صدا صداشم کربا میکنه. ای میال خود مریض هستم، پیرم پیش دکتر می نفر نیست کتیم کس برکتیم.
سوماس هم باشنی ولایت کاپیسا، سر صداشان باعث مزاحمت به مردم محل میشه دیگه. مثلا کچالو پیاز سر چی که صدا میکنن در لاسپیکر ها، چون برق نداره به خاطر سر صدای جنراتور هم زیاد است. ماشین های گندم یا جواری دارم که دراو میکنن سر صدای یا مردم اذیت میکنن، چون جنراتور هایشان روشن میکنن به خاطر آسیاب و دیگه و دیگه بسیار مردم اذیت میشن.
شنونده های عزیز، آیا آلودگی صوتی بر روان بشر اثرات منفی می گذارد؟ علل افزایش آلودگی صوتی در چیست؟ اداره محیط زیست در این زمینه چی کارهایی کرده است و چی پلانهایی برای برطرف ساختن این موضوع روی دست دارند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با محمد همایون کاظم رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام دادم مشنوید. رئیس محترم، آیا آلودگی صوتی بالای محیط زیست هم تأثیر داره؟
دقیقاً یکی از نوعی از آلودگی ها آلودگی صوتی هست و در بسیاری از کشورها آلودگی صوتی زیر مجموعه آلودگی هوا هست. یعنی در قانون آلودگی هوا یا در مقرره آلودگی هوا میاد چرا صوت تا وقتی که هوا نباشه صوت صورت نمیگیره. اما در افغانستان متاسفانه که و بعضی از کشورهای عقب مانده آلودگی صوتی رو مقرره مجزا گرفتن، اینا با همدیگه خود رابطه ناگسستنی داره.
میشه بگین که چرا
آلودگی صوتی زیاد شده در اواخر، خصوصا در شهر کابل. حتی در ولایات میبینیم که همین موتورهای کلاسپیکر داره و هر طرف میگردن و صدا میکنن با صدای بلند. چرا علتش چی است؟
خب آلودگی صوتی یک پدیده منفی سرمایه‌داری است. اما زمانی که تکنولوژی، زمانی که ماشین فعالیت شروع کرد، صوت هم همگام با این شروع شد و این پدیده تقریبا از 300 سال به این طرف در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی یک امر متداول است. اما چون در 20 سال پسین هنج تکنولوژی آمده و بیشتر فعالیت‌های صنعتی و تجارتی شروع شده، روی از این ملحوظ در افغانستان هم آلودگی صوتی پیدا شده با تأسف.
آقای همایون، در مورد ازی بگوین که آلودگی صوتی بالای انسان‌ها چی تأثیر داره؟ مثلا اثرات منفی که داره چی هست؟
یکی از مشکلاتی که آلودگی صوتی داره و این است که بر دائم بر انسان‌ها میمان. یک کس که آلوده میشه بر صوت، حتی در مناطق آرام هم که بره تنیزا میشه. حتی سقط جنین مادرها را در صورتی که در صوت مداوم قرار بگیرند در محافل عروسی یا متصور هست، انسان‌ها را تنیزا میسازه. و همچنان آلودگی صوتی با ریز و گردها که یک جای شوه، یکی از مشکلات شی است که تحقیقات آخر میگه که فشار بلند میبره، فشار مغزی را بلند میبره. و همچنان این بالای نباتات و حیوانات هم تاثیر بسیار منفی داره. در صورتی که نباتات هم بر صوت آلوده شوه، در زمان طولانی میتونه از نموی اصلی نبات بانه. و برای حیوانات حتی کاهش دی تا 20% از شیر حیوانات متصور است، مثل آلودگی نوری وریب، این هم تاثیر منفی خود داره.
پس اینقدر خطرات که ما میبینیم که آلودگی صوتی داره، اداره محیط زیست چی کارهایی را انجام داده برای کاهش امی آلودگی صوتی یا آلودگی صدا؟
با توجه به همین مهمیت، 5 سال پیش ما یک مقرره به نام مقرره کاهش آلودگی صوتی بیرون ساختیم و در خور تطبیق قرار گرفت. در اون زمان ما یک پلان عملیاتی را هم یا اکشن پلان در پیوند با آلودگی صوتی جور کردیم. منابع آلودگی صوتی را تشخیص دادیم که کدام منابع است. در منابع سیار مثلا موترها کدام است. حتی وظایف ادارات ما بیرون ساختیم که کدام اداره چه وظیفه‌ای را انجام می‌ده. مثلا در وسایل سیار ما ترافیک دیسیبل از اینکه بلند می باشه از حد نرمال یا از حد استاندارد ها، اینو باید استادیشان بکنه. با تعقیب از او حتی ورود متای که سر صدا را میاره، مثلا لاود اسپیکر یا ورودشان، ما گفتیم بدون مجوز ما وارد نشه، که امروز میبینیم ترکاری فروش و همه این کارا را میکنه. تمامی اداراتی که زیر آب هستن، خدمت شما بگم، از منابع سیار ریاست ترافیک است که وظیفه داره، از منابع ثابت هم با توجه به اینکه مالک شهر از شاروالی کابل لاود اسپیکر را باید تمام از اینا رو جمع‌آوری بکنه، چون ما مکانیزمای تطبیقی رو برشان دادیم، تطبیق اونا بکنن و ما نظارت کنیم. تا فعلا نظارت صورت نگرفته، این مربوط میشه به ریاست محترم نظارت تفتیش محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان. با توجه به اینکه ما کادر زیادتر نداریم و نیروی فیزیکی و نیروی مغزی بیشتر نداریم که در ساحه روان می‌کردیم و اونا میتونستان که نظارت بکنن، هم ما تصمیم دارم که در هفته بعدی خداوند بخواد یک تیمار که روان می‌کنیم در جریان کار، در صورتی که کسایی که اجازه نمی‌گیرن و مجوز ندارن، صوت بلند می باشه دیسیبلش، ما تمام از اینا را در پنجه قانون بسپاریم. در سایر جهان آلودگی صوتی یک معضله بسیار کلان است که معیارها دارن. مثلا در مناطق اساس دیسیبلش چقدر باشه، مثلا در نزدیک مکاتب، مثلا نزدیک پاهنتونای ما، شفاخانه ها و بعضی شفاخانه هایی که تکالیف قلبی دارن بر از اون تکاندنده است. امروز ما میبینیم که پلیس شفاخانه میوند همچو مشکلات وجود داره و این میتونه بسیار تاثیر بکنه، حتی ساعتمندی انسان ها رو به تأخیر بندازه. دیسیبلش در مناطق آیل، مناطق رهایشی، مناطق تجارتی متفاوت است که ما استاندارد ها رو هم در پیوند داریم که استانداردش گفته از طرف شو چه اندازه باشه در مناطق رهایشی، از طرف روز با کدام دیسیبل باشه. اینا تمامش مشخص شده در نقشه رو یا پلان عملیاتی که ما در اختیار ادارات مختلف دادیم. تا این حال متاسفانه که از طرف ما نظارت جدی صورت نگرفته، که هم مشکلات اداره بوده، مشکلات ما بوده که میپذیریم، اما یک چالش بسیار جدی است که ما باید برازی برسیم.
رئیس صاحب محترم آقای همایون، از صحبت شما یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان کردید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
چون ماه تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب، روخش چون ماه تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب. چشم کافرش دل می برد